میشه. 26 دقیقه بازی تراکتور پیش میفته تا شادی بیاد به این شکل روی سکوها و البته مهمان میلیون ها هوادار تراکتور باشه این شادی. تراکتور پیش میفته از شورته به چیزی که مستحقش بود در نیمه اول، میرسه مقابل دیدگان هوادارها. خوب امیر حسین حسینزاده خودش تو میره، حالا پاسش برای مهدی ترابی، پاس برای تیبور هالیلوویچ، کارای ترکیبی و فوق‌العاده. گل بعدی یا نه همچنان نه، ولی این تو میره که گل بشه و میشه و میشه گل دوم. این بار هاشم نژاد که دروازه اش شورت رو باز میکنه. البته صبر کنید، پرچم زده شده. توپ اول برای هالیلوویچ، باید مردود اعلام بشه این گل به نظر. خطرناک موقع برای تیم اشورت، خیلی خطرناک. بیرو نجات میده تیم تراکتور رو. بیرونوند چه سیوی داشت، علیرضا بیرونوند یه باری کلای حسابی داشت، خیلی خوب زاویه رو بست. این آخرین بخت عراقی ها باشه برای رسیدن به گل. دورش میکنن تراکتوری ها. خیلی خوب زار کاظمینی داره دروژک رو، حالا برای دوماگوی دروژک. سوت پایان برتری یک بر صفر تراکتور مقابل تیم از شورت عراق و کسب سه امتیازی دیگر این بار در هفته چهارم لیگ الیت آسیا. و تبریک به هواداران تیم تراکتور، به هموطنانمون بابت پیروزی نماینده کشور.
شبتون بخیر باشه. اینجا شب نیست چهارشنبه ها که رنگ و بوی ورزشی داره. من اصطلاح رنگ و بوی ورزشی رو زیاد میگم، چون اگه الان موج رادیاتون رو باز کردین و دنبال برنامه شبانگاهی بودین و گفتین چرا اینا دارن فوتبال و والیبال و ورزش و اینا حرف میزنن، قرار گذاشتیم که بامداد چهارشنبه اتفاقات هفته رو مرور کنیم تو حوزه ورزش. البته که برنامه‌ام قرار نیست یادم تخصصی باشه، صرفا اتفاقات رو مرور میکنیم که ببینیم در ورزشمون چه اتفاقی افتاده، چه مثبت چه منفی. و قرار نیست که همش راجع به ورزش صحبت کنیم و فوتبال و دعوا و درگیری. بریم یه موسیقی شبانگاهی بشنویم یکم حالمون خوب شد.
مثل بازی میمونه، این بازی هم سخته هم آسونه، هر روزش زیبا و فریبنده، این بازی پر از اشک و لبخنده. کسی چه میدونه بازی زمونه چجوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسازه یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشه تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی. من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو پای جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن، یه طرف تاریکه، اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرم با نقشه تکرار، تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی.
خب شبتون بخیر باشه. میخوام راجع به فوتبال خارجی هم حرف بزنیم دیگه. برنامه ورزشی بدون فوتبال خارجی که نمیشه. شاید خیلیاتون الان دارین بازی رئال لیورپول رو میبینین یا بایرن مونیخ پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، چشمتون به تلویزیون، گوشتون به رادیو. اگه هم که نمیبینین، برنامه ما که تموم شد بزنین شبکه 3 ادامه‌شو میتونین ببینین، خیالتون راحت باشه. امشب هم یعنی چهارشنبه شب هم بازی های مهم لیگ قهرمانان هست. اینتر با تیم غیرت قزاقستان بازی داره. غیرت تیم جالبیه، برای اولین بار اومده لیگ قهرمانان. ریکاردو آلوز و قربان بردیوف بازیکن و سرمربی سابق تراکتور یه زمانی تو این تیم بودن. دورتموند و منچستر سیتی بازی میکنن که بازی فکر کنم خیلی جذابی بشه. بارسا بعد از اینکه اول هفته الچه رو شکست داد و لامین یامال با همه حاشیه های عجیب و غریبش بالاخره تونست گل هم بزنه، با کلوب بروخه بلژیک بازی داره. آژاکس و گالاتاسرای، چلسی و قره‌باغ هم تیم خیلی جالبیه. از آذربایجان رسیده به لیگ قهرمانان اروپا برای اولین بار و هفته اول بنفیکا رو شکست دادن. واقعا خیلی تیم جالبی نشون داده. ویارال هم با پافوس قبرس بازی داره. این لیگ قهرمانان که فرمتش عوض شده، کلی تیم اومده که شاید نشناسیم، ولی خب بالاخره اومدن و جذابیت هایی رو با خودشون آوردن. خلاصه که فوتبال های اروپایی رو فراموش نکنید. سوژه امشبمون هم راجع به خرید بود. بهترین خرید در فوتبال دنیا، در فوتبال خودمون، در ورزش یا در زندگیتون، چی خریدین که بهتون حسابی چسبیده؟ امیر حسین علی نیافرد عزیز اینجاست. می‌خوام راجع به فوتبال خارجی و خریداش صحبت کنیم. شنونده اینجا شب نیست بوده باشین، امین حسین هر هفته یک آیتم داشت راجع به فوتبال خارجی در برنامه. این هفته دیگه خرش رو گرفتیم و بردیمش اینجا دیگه. گفتیم نمیشه که تو شب بخوابی ما اینجا باشیم، باید با هم بیدار باشیم. امین حسین جان
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای مظفری و همه شنونده ها. من که همراه برنامه بیدار بودم، اگرچه آیتم میفرستادم برای برنامه، ولی شنونده صحبت های شما دوستان هستم. خدا قوت میگم و در خدمت شما هستم با یک بخش جذاب، اینکه میخوام در مورد 10 انتقال تاثیرگذار فوتبال خارجی صحبت کنم. آقای مظفری، حالا احتمالاً که نه، قطعاً شنوندهای فوتبالیمون توی این رتبه بندی 10 تا حتما یکی رو بالا پایین قطعاً خودشون جایگذاری میکنن، ولی خب این از نظر من بوده و تحقیقی که انجام دادم. شماره 10 رو آقای جود بلینگام اختصاص داده که سال 2023 از بورسیه دورتموند به رئال مادرید با بند 103 میلیون یورویی با پاداش وارد رئال مادرید شد، که واقعاً هم جزو تاثیرگذارترین خریدهای رئال مادرید بوده. گلزنی در الکلاسیکای مختلف، در الکلاسیکای قبلی و بازی قبلی که یه واقعاً گل استثنایی رو جود بلینگام به ثمر رسون و خط میانی رئال رو رهبری کرده در 20 سالگی 21 سالگی. و شماره 9،
آره من اینجا یه چیز راجعه بله بله بلینگام بفرمایید. بگم جالبه، بعد دورتمان رفت داداشش رو خرید، جود بلینگام.
بله بله.
جود داره در دورتمان بازی میکنه، جود در رئال مادرید که خیلی هم بازیکن خوبیه. وقتی تازه اومده بود یه رکورد عجیب غریب داشت، تو 20 بازی اولش فکر کنم 13 تا گل زده بود. بله. برای رئال در حد یک مهاجم بی‌نظیر. حالا که امباپه اومده یکم عقب‌تر بازی میکنه، ولی بازم داره گلاشو میزنه.
حالا من اگه بخوام یه سوال بپرسم، آیا میتونه جای زیدان رو بگیره توی رئال مادرید یا نه؟ خیلیا لقب زیدان جدید رو دادن بهش.
آره شمارش هم شماره زیدانه، ولی به نظر من که هیچ کی جای زیدان رو نمیتونه بگیره، چه در رئال چه در بقیه تیم‌ها. چند تا بازیکن رو با هم ترکیب کنیم، شاید یه پای راست زیدان بشه.
دقیقاً. شماره 9 مربوط میشه به کیلیان امباپه که از تیم موناکو به پاری سن ژرمن رفت در سال 2018 و با قیمت 180 میلیون یورو که جوانترین ابرخرید تاریخ لقب گرفت در اون دوره، با این قیمت واقعا زیادش که اون سال رقم خورد و خب اومد پاری سن ژرمن و خب به رویای کودکیش رسید و الان داره در رئال مادرید بازی میکنه و تأثیر بسزایی در پاری سن ژرمن داشت.
خیلی دنبال قهرمانی لیگ قهرمانان بود تو پاری سن ژرمن، با مسی و نیمار و مثلث تشکیل دادن، ولی خب اونجا به نتیجه نرسید و خیلی هم اذیتش کردن، چون دقیقاً سالی که رفت رئال پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان شد بالاخره و عثمان دمبله توپ طلا رو برد. خیلی میگفتن امباپه نفر بعدیه که بعد از مسی و رونالدو توپ طلا میگیره، ولی خب بهش نرسیده. فعلا امسال انقدر خوب بوده که فکر کنم بگیره واقعا.
آره احتمالاً بین یکی از سه بازیکنانی که توی فضای مجازی من الان میبینم کیلیان امباپه اسمش هست به عنوان کسایی که میتونه به قول گفتنی توپ طلا رو بگیره. شماره 8 یه ذره بریم عقب‌تر، بریم به سال 2002 و مریخی.
گفتم
دیگه، آره رونالدو زاریو که از اینتر میلان به رئال مادرید پیوست با قیمت 45 میلیون یورو، بازگشت از مصدومیت‌های پی در پی رونالدو نازاریو و تبدیل شدن به یه چهره جهانی در رئال مادرید و اون کهکشانی‌ها که لقب تیم رئال مادرید رو ثبت کرد.
کهکشانی‌های اورجینال یا یک که رونالدو بود، زیدان بود، دیوید بکام و لوئیس فیگو بود. رونالدو جالبه، خب یه فصلم تو بارسا بازی کرده بود، بعدش رفته بود ایتالیا، ولی با این که بارسا بازی کرده بود هیچ وقت اصلا توهین نمیشین از هواداره بارسا، چون اصلا نمیشه کسی فوتبال دوست داشته باشه رونالدو رو دوست نداشته باشه. اون دوران هم بعد از درخشش بی‌نظیرش تو جام جهانی 2002 بود با اون مدل موی خوشگل.
بله.
یه عکسی هم جدیداً منتشر شده تو فضای مجازی، نمیدونم دیدی یا نه، عکس زانواشه که انقدر عمل جراحی کرده بعد این همه سال، خیلی هم چاق شده و اضافه وزن پیدا کرده، اصلا زانو انگار خط خطیه دیگه، انقدر جای تیغ جراحیه. اگه مصدوم نمیشد چی میشد؟ الان که مصدوم شده رو این بود، اگه مصدوم نمیشد
بله.
چی میخواست بشه؟
و واقعا جزو حسرت‌های منه که اون زمان نبودم و اون تیم کهکشانی رئال مادرید رو ندیدم.
آره. البته تیم موفق نبود دیگه،
بله، بله.
اون زمان خود کارلوس کیروش یه مدت سرمربیشون بود، نتیجه نگرفت و میگفتن یک پروژه‌ای که به سرانجام نرسیده، فوتبال جای ستاره ها نیست، باید بازیکن کارگرم داشته باشه. اون زمان کلود ماکلله داشتن هافبک دفاعی که دادنش به چلسی، میگفتن نقش اون از نقش خیلی از فوق ستاره ها مهمتر بود برای اینکه یک تیم موفق شه، چون در نهایت فوتبال ورزش تیمیه.
کاملا درسته. شماره 7 اختصاص داره به محمد صلاح که از روم ایتالیا به لیورپول در سال 2017 اومد، 42 میلیون یورو قیمتش بود. من به شخصه طرفدار محمد صلاح از دوران رومش بودم، از زمانی که روم بود واقعا تو ایتالیا روم رو دوست داشتم و بازیاش رو میدیدم و وقتی اومد لیورپول تقریبا یکی از دلایلی بود که من باعث شد لیورپولی بشم محمد صلاح بود. توی روم بسیار عمل کرده بی نظیری داشت.
خوب بود.
بله.
جالبه یه زمان چلسی بود، اونجا عمل کردش خوب نبود، خیلی عجیب و غریب بود عمل کرده چلسی. صلاح و دیبروینه رو داشتن، جفتش رو فروختن که دیبروینه شد بهترین بازیکن سیتی سالها، صلاح هم بهترین بازیکن لیورپول. امسال یکم افت کرده، حالا خیلی ها میگن به خاطر اینه که ترنت رفته رئال، دفاراستی که پشت سرشه زیاد با هم هماهنگ نیستن، بعضی ها میگن خب با ایساک اومده، اکیتیکه اومده، ویرتس اومده، زیاد هماهنگی نداره و دو سه بازی هم تعویض شده، حتی عصبانی هم شد. بعضی ها میگن شاید آخر فصل بره عربستان.
بله.
که باید ببینیم چی میشه. به نظر من بهترین بازیکن تاریخ لیورپول هست، حالا میدونم لیورپولی هست استیون جرارد خیلی بیشتر دوست دارن یا قبلی ها کنی داگلیش و اینها، ولی فوق العاده بوده، همه رکوردها رو زد برای لیورپول، با لیورپول هم قهرمان لیگ قهرمانان شد، هم قهرمان لیگ برتر شد بالاخره. و نکته جالب اینه که شاید ما هاینده جلو تیم ملی ما هم بازی بکنه. ما در تورنمنت امارات یه بازی دوستانه داریم با کیپ ورد، ازبکستان داره با مصر، جفتمون ببریم یا جفتمون ببازیم میتونیم جلوی مصر محمد صلاح که در جام جهانی هم هستن بازی کنیم.
حداقل امیدوارم جلوی ازبکستان بازی نکنیم مجدد. حالا مصر اشکالی نداره. نمره 6 میرسه به تیری آنری که در سال 1999 فقط با 11 میلیون یورو انتقالش پیدا کرد از یوونتوس به آرسنال، یکی از ارزون ترین انتقالای تاریخ بود و حتی هنوز که هنوز شاید طرفداران بانوی پیر شاید بگن که کاش اون انتقال نتیجه بخش نبود و تیری آنری میمون توی تیمشون و خب باعث شد که تیری آنری در آرسنال یه عملکرد بی‌نظیری از خودش ثبت کرد.
دقیقا همینطوره، اون زمان یوونتوسیا فکر نمی‌کردن تیری آنری بشه بهترین بازیکن تاریخ آرسنال، تو بارسا فوق‌العاده بشه، یکی از سرگرم کننده ترین فوتبالیستایی که اصلا بازیشو میدیدی عاشق فوتبال میشدی. چقدر الان تو هم نسلای من آرسنالی داریم به خاطر تیری آنری.
بله.
این سوژه بهترین خریدی که گفتیم یکی از مثالاش دقیقا همینه. خیلی خوب گفتی امیرحسین، یعنی لزوما معنیش این نیست که 100 میلیون یورو یا دلار.
بله.
پول بده بازیکن بخری، با پول کم میتونی بازیکن بخری که بشه بهترین بازیکن تاریخ باشگاهت.
دقیقاً همینطوره. شماره 5 میرسه به شاعر فوتبال رونالدینیوی افسانه‌ای، سال 2003 به بارسلونا اومد و نماد احیای بارسلونا به نظرم رونالدینیو بود که اومد به مسی جوان و مسی واقعا نوجوان به نظرم بهتره بگیم خیلی کمک کرد و حتی به نظرم پاس اولین گل مسی رو رونالدینیو داد که مسی اون گل قشنگ رو زد و بارسلونا احیا شد.
آره واقعا بارسا خیلی دوران تلخی داشت، از اون ور صحبت کنیم رئال کهکشانی شده بود، بارسا هیچ بازیکنی نداشت، هیچ کی هم نمیتونست بخره که جلوشون وایسه بگه منم این بازیکن رو دارم. خیلی بحث این بود، همین آقای خوان لاپورتا که الان رئیس بارسلونا اون دوره هم رئیس شده بود، بعد انتخاباتی داده بود که یا دیوید بکام رو بخره یا رونالدینیو، که از شانس خوب ما هواداره بارسا رونالدینیو رو خرید، اومد و چه کرد، اون هم بعد از جام جهانی 2002 که قهرمان جهان شده بود با بارسا قهرمان لیگ قهرمانان شد، قهرمان لالیگا شد. و ببینید یه بازیکن چقدر باید خوب باشه که در سانتیاگو برنابو تشویق بشه، بازیکن بارسا دوتا دشمن ابدی و ازلی، ولی میرن رونالدینیو رو تشویق میکنن چون مثلا شاعره دیگه،
بی‌نظیره. حالا از اون روی سکه که آقای لاپورتا وعده خرید رونالدینیو رو دادن، میرسیم به آقای پرز که وعده خرید لوئیس فیگو رو دادن و شماره 4 که احتمالاً الان بارسایا خیلی دوباره اون حسال عصبانی و ناراحتی داره به سراغشون میاد، در سال 2000 لوئیس فیگو عجیب غریب و اون انتقال 62 میلیون یورو انتقال 62 میلیون یورویی به رئال مادرید اومد و باعث یه پروژه یه نقطه عطفی در دعواهای رئال مادرید و بارسلونا داشت.
آره لوئیس فیگو هنوزم که هنوز هواداره بارسا دست شاکیان، همین فکر کنم بازی بارسا پاریس سن ژرمن به عنوان کارشناس یکی از شبکه اومده بود در ورزشگاه بارسا اونجا دعوا شد، انقدر بهش توهین کردن. اون زمان که رفت خیلی انتقال جنجالی بود، کاپیتان بارسا بود، تو بارسا توپ طلا گرفته بود و اون اولین بازی که برگشت به نیوکمپ یه صحنه خیلی معروفه که فوتبالی‌ها یادشون، هوادارهای بارسا کله خوک سمتش پرت کردن، بهش میگفتن تو مثل یک خوکی به خاطر اینکه کاپیتان ما بودی ولی به خاطر پول بیشتر رفتی رئال. البته که در رئال هم واقعا عملکردش خوب، در تیم ملی پرتغال هم خیلی خوب بود. انتقال ما بارسایی‌ها رو حسین کعبی ازش گرفتی بله. جام جهانی 2006 حالا میخندیم ولی خب حالا قشنگ، یعنی حالا فوتبالی بود دیگه، لگدی زد به صورتش دیگه، ولی واقعا کیفیت فوتبالش که بی‌نظیر بود. جنجالی ترین انتقال هنوزم که هنوز خیلی‌ها میگن لوئیس فیگو رو دستش نیامده.
بله در نهایت میرسیم به سه بازیکنی که انتقالشون بسیار مهم و کارساز بوده، میرسیم به زیزو افسانه‌ای زینالدین زیدان که از یوونتوس سال 2001 به رئال مادرید اومد با 77 میلیون یورو، که خب فقط یکی از کارهایی که زیزو کرد اون گل بی‌نظیرش تو فینال 2002 چمپیونز لیگ مقابل بایر لورکوزن بود که هنوز رو دست اون گل به نظرم نیومده.
آره واقعا اگه فقط همون یه گل رو میزد همه ی اون 77 میلیون دلار گفتم
بله بله.
همه ی اون دلارا و سنتاشو حلال کرده بود واقعا با اون گلی که زد تو همتون پارک گلاسکو که رئال قهرمان لیگ قهرمانان شد. ولی زیدانه دیگه، اون دریبل زیدانی که همین بله، به خاطر اینکه اون انجام داد و بعد اون قهرمانی دیگه رئالیا فهمیدن که شماره 5 دارن که هیچکی نداره دیگه، بله دنیا بله. نداره
بله دنیا نداره. میرسیم به شماره 2، یکی از بازیکنان افسانه‌ای که من خیلی خودم دوستش دارم،
لایک ساحت بزنم بله. نمایی بکن، قدیمیه یا جدید؟
قدیمیه قطعا،
شماره‌اش هم بوده،
بذارید بگم مربوط میشه به 1984.
تولدشه یا نه؟
نه انتقالشه.
انتقالش 1984 ملی آرژانتین
بارسلونا بوده. بله.
مارادونا رو
نفر بله دیگو بله. مارادونای
تولد 65 سالگیش همین هفته بود که متاسفانه خودش نبود.
بله متاسفانه خودشون نیستم. و مبلغشون رو میدونین چقدره؟
نه
کمتر از سیری آنریه.
اوه
5 میلیون یورو.
اوه البته تورم اینا رو در نظر بگیریم خیلی عجیبه. آره خیلی.
آره تو اون سال با 5 میلیون یورو ناپو از به قول گفتنی از بارسلونا به ناپولی رفت و یه تیم کاملا معمولی رو کاری کرد که تا الانم ناپولی داره برای قهرمانی میجنگه، حتی توی این فصل لیگ ایتالیا ناپولی تیم خوبی داره به نظرم، با دیبروینو حالا بازیکنایی که دارن به نظرم میتونن یکی از شانس قهرمانی باشن که میراث دیگو ماردونا بوده.
دقیقاً اسم ورزشگاه ناپولی الان ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا است. ما خیلی بازیکن داشتیم که یک تیم رو توی تورنمنت یه تنه قهرمان کردن، بالاخره بازی‌ها کمه، حذفی خود مارادونا آرژانتین رو در جام جهانی 1986 این کارو کرد باش. موردای دیگه هم داشتیم ولی بازیکن نداشتیم که یه تیمو در یک لیگ بتونه قهرمان کنه. 30 هفته، 34 هفته، 38 هفته یه تنه تیم رو قهرمان کنه. مارادونا این کارو با ناپل کرد.
بله.
و الان هر جای هنوزم در ورزشگاه سربازی ناپولی شعار میدن برای مارادونا، هنوزم پرچماش هست تو ورزشگاه، به قول خودشون پادشاه شهر ناپل. و خیلی هم زود واقعا از دستش دادیم. خیلی حالا در دوران مربیگری زیاد موفق نبود ولی انقدر این بشر کاریزما داشت، هر مصاحبهش، روپایی زدنش، همین یه پنالتی بره تو خیابون
بله.
با بچه‌ها بازی کنه، واقعا چقدر مرگش هم حتی حاشیه داشت.
بله بله.
هنوزم حاشیه ادامه داره، بعضیا میگفتن که حتی یه کوچولو شاید عمدی باشه.
بله.
و به سالگردش هم داریم نزدیک میشیم، در اگه اشتباه نکنم در آذر ماه سالگرد دیگو مارادونا، که واقعا در هر فهرست تاپ 10ی به قول خارجی یا 10 نفره یا فوتبال بگیم، هر چی بگیم اسم مارادونا میاد دیگه.
بله. خب
الان دارم فکر می‌کنم یکیه که مارادونا دو شده. بذار یکم فکر کنیم.
شاید.
سخت شد. یکو کمک کن.
یک. خودتون کیو انتخاب می‌کنید؟ تأثیرگذارترین انتقال تاریخ.
چیزایی که نگفتی، مثلا کریستیانو رونالدو به رئال نگفتی. که اومد در رئال و چکتر رونالدو در منچستر هم فوق‌العاده بود، ولی اومد رئال دیگه توپ طلا گرفتن و شاهکارا شروع شد. کاکا رفت میلان مثلا. جدیدتر اگه بخوایم بگیم نمیدونم، کمک کن.
همون کریستیانو رونالدوه که واقعا هم چون تأثیرگذاریش رو ملاک قرار میدیم، 4 چمپیونز لیگ با رئال مادرید، 4 توپ طلا و 450 گل، بازگشت رئال به پروژه کهکشانی خودشون که واقعا حالا رئال تونست احیا کنه. کریستیانو رونالدو با مبلغ 94 میلیون یورو سال 2009 به رئال مادرید پیوست و ای کاش ولی بعد اینکه برگشت به منچستر یونایتد باهاش بهتر رفتار میشد با رونالدو و به نظرم لایق رفتار بهتری بود.
آره دقیقاً. همونطور که گفتی تو یونایتد هم بهترین بازیکن جهان شده بود.
بله.
و رفتش رئال و ادامه داد. همزمان با کاکا رفتن و حتی ژابی آلونسو که الان سرمربیشونه و کریم بنزما، ولی خب کاکا اون درخشش در میلان رو نتونست داشته باشه.
بله.
ولی رونالدو شروع کرد با شماره 9 که بعداً شماره 7 رئال رو گرفت و هر چی رکورد بود زد دیگه. الان هم که همچنان داره در انس گل میزنه. انس همه بازیش این فصل تو لیگ عربستان برده، صدرنشینه. جالبه تو انس هنوز جام نگرفته، امسال منتظره که جام بگیره. اونجا همش الهلال و الاهلی و الاتحاد قهرمان شدن و ضمن اینکه در جام جهانی هم خواهد بود.
بله.
شاید بعد از اینکه دوره قبل مسی جام جهانی برد، خرداد آینده، آره دیگه اواخر خرداد ماه که جام جهانی شروع میشه، رونالدو هم به جام جهانی برسید. پرتغال خیلی تیم خوبی
داره. واقعا پرتغال تیم خوبی داره، حالا جدا از تعصبی که حالا شاید طرفداران رونالدو داشته باشن، واقعا تیم پرتغال تیم قابل احترامی داره. در
آره خیلی تیم خوبی
داره. اسپانیا هم خوبه، حالا
به لیگ ملت‌ها هم قهرمان شدن. دقیقاً. و آره دیگه رونالدو شاید اون بازیکن است که هم خیلی براش پول دادن هم همونقدر درخشید. معمولا یه حالت الده کلنگی داره، خیلی بازیکنان که زیاد پول دادن نمیدرخشن. خیلی بازیکنان مثل آنری که گفتی.
بله.
اون کسی اول انتظار نده یهو میبینن چه بازیکنی و چه پولی.
بله.
شد رونالدو به عنوان یه قول و اژدها اومد، به عنوان یه قول و اژدها هم رفت از راه. وفقا للاستفتاء الاتحاد الدولي وايضا ريبو كريستيانو رونالدو. خیلی ممنون امیر حسین علی نیافر عزیز. بازم بیا شبا دیگه، فقط شنونده نباش،
بشو
بیا اینجا در کنار هم شب بیداریم. خوش.
بله.
میگذره. آیتم هم میده. آیتم این هفته راجع به چیه؟
آیتم این هفته در مورد بایر مونیخ و آی کمپانی که واقعا هیچ کس فکرشو نمی کرد که آی کمپانی اینجوری بخواد بایر مونیخ رو ادامه بده. من خودم فکرشو نمی کردم.
آره.
ولی از اون دفاع وسط بود دیگه.
آره.
آی کمپانی دفاع وسط هایی بود که واقعا بازیش هم خوب بود. یکی از گلای بی‌نظیرش یادمه که خیلی از خارج از محوطه جریمه شوتی زد تو منسیتی،
شوت قهرمانی سیتی بود.
بله.
فصل لستر.
و در مورد کمپانی صحبت میکنم که حالا یه روند رو به رشد عالی، فکر کنم 16 تا برد.
آره،
متوالی
داره. همه بازی‌ها رو بردن در بوندسلیگا.
بله.
اول هفته هم که لورکوزن رو بردن. بریم بشنویم با هم. ممنون از همین رسید.
سلامت باشین اراده.
وقتی اسم بایرن مونیخ میاد ناخودآگاه یاد واژه‌ای مثل اقتدار، نظم و بردن میافتیم. اما چیزی که وینسنت کمپانی توی این فصل با بایرن انجام میده یه چیزی فراتر از این است. انگار اون روح گم شده فوتبال آلمان دوباره برگشته. تیمی که فقط نمیبره، قانع نمیشه به بردن. بعد از پیروزی 3-0 برابر بایر لورکوزن، بایرن به عدد باور نکردنی 15 برد پیاپی رسید. رکوردی که نه تنها بهترین شروع فصل در 5 لیگ معتبر اروپا است، بلکه نشون میده ماشین آلمانی دوباره روغنکاری شده و با دقت بی‌نقص داره کار میکنه. رسانه‌های آلمانی ازش به عنوان روح تازه بایرن یاد میکنن. یه تیم با چهره مدرن اما با همون ذهنیت کلاسیک قهرمان‌های مونیخی. کمپانی توی مدت کوتاه حضورش تونسته ترکیبی از تاکتیک، روحیه و رهبری رو بسازه که کمتر مربی خارجی تو بایرن موفق و انجامش شده. اون برخلاف مربیای قبلی که گاهی درگیر فلسفه‌های پیچیده بودن، سادگی و شفافیت رو به تیم برگردونده.
گل دیگه پاس رو به جلو اونجا گنبری، گل اول بایرن رو می‌بینیم یا نه چه فضایی داره ایجاد میشه توی دروازه. گل اول برای تیم بایرن به ثمر میرسه. سرج گنبری، کارل لایمر، یه سر زمین سر جکسون، چه گلی زده شد. گل دوم برای تیم بایرن به ثمر میرسه. پاسن گنبری، موقعیت دیگه، ارسال انجام میشه و گل سوم. چه گلی میزنه به خودشون باده.
اما تاکتیک این تیم چیه؟ پرس سری، مالکیت هوشمندانه و حمله با ذهنیت اینکه ما هیچ وقت متوقف نمیشیم. نتیجهش تیمی که حتی وقتی جلوه انگار هنوز دنبال گل بعدیه. رسانه های مثل کیکر و بیلد نوشتن کمپانی فقط یه مربی نیست، یه رهبر نسل جدیدی که بایرن رو از خستگی ذهنی سالهای اخیر بیرون آورده. این جمله واقعا توصیف درستی ازشه. بازیکن ها دوباره انگیزه پیدا کردن، لبخند زدن برگشته و هوادارا حس میکنن دوباره تیمشون تشنه بردن شده.
نیکولاس جکسون مورد تشویق هواداران هم قرار میگیره.
اما چیزی که بایرن کمپانی رو خواستر میکنه حس شکست ناپذیریشه. اون چیزی که فقط با تاکتیک درست ساخته نمیشه، بلکه از درون بازیکنها میجوشه. وقتی بازی به دقیقه 85 میرسه، هنوز هیچ کس باور نداره که بایرن ممکنه لغزش کنه. این یعنی دی ان ای بایرن برگشته، همون ذهنیتی که در دوره هانس فلیک بذرش کاشته شد و حالا کمپانی دوباره بیدارش کرده. اگر روند اونها همینطور ادامه پیدا کنه، شاید خیلی زود دوباره صحبت از یه ششگانه جدید بشه. ولی حتی اگه نه، چیزی که الان ساخته خودش یه دستاورد بزرگه. یه بایرن تازه با مربی که نه تنها فوتبال آلمان بلکه روح فوتبال مدرن اروپا رو دوباره به وجد آورده. بایر مونیخ امروز فقط یه تیم برنده نیست، یه بیانیه است. بیانیه از این که هنوز نظم، ایمان و جسارت میتونه دنیا رو تسخیر کنه. و امضای پایین این بیانیه با خط درشت نوشته شده: وینسنت کمپانی.
خب درباره فوتبال زیاد حرف زدیم، میخوام یکم راجع به بقیه رشته‌ها هم صحبت کنیم. امیررضا همایون هم اینجاست، کارشناس جوون ورزشی مسلط به همه اخبار دنیا به جز فوتبالی‌هاش. امیررضا سلام، شبت بخیر.
سلام به شما محمد مظفری عزیز و همه شنوندگان عزیز اینجا شب نیست و رادیو جوان که تا این ساعت بامداد بیدار موندن دارن ما رو گوش میکنن. خیلی از لطفت ممنونم. نه، آدمای بهتر از منم هستن که میتونن بیان کار رو دست بگیرن. ما با لطف دوستان انجام وظیفه میکنیم.
حالا انقدر متواضع دیگه نمیخواد باشی. بله، آدمای بهتر از تو هم حضور دارن، حالا که خیلی دوست داری اینو بشنوی، ولی تا این ساعت شب بیدار نیستن. فرقشون با تو اینه که تو تا این ساعت شب بیداری و با انرژی میتونی راجع به اتفاقات صحبت کنی. شوخی زیاد دارم با امیررضا، خیلی کارش درسته، آینده درخشانی داره.
متشکرم.
یکم هم با فوتبال ترغیب کنه. خب امیررضا، از اینجا شروع کنیم که این هفته بازی‌های جوانان آسیا زیر 17